خب در ادامه تفسیر سوره کافرون به آیه دوم و سوم رسیدیم. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. این دو آیه ناظر است به اولین محور براءت و عدم سازش با کافران که براءت در عبادت و پرستش هستش. همچنان که آیه آخر لکم دینکم ولی دین ناظر است به محور دوم براءت که براءت در سنت و روش و زندگی و ارزش ها و امثال این هاست. فرمود من آنچه را که شما می پرستید نمی پرستم، عبادت نمی کنم، بندگی نمی کنم. شما هم نمی توانید و نمی خواهید آنچه را که من می پرستم شما بپرستید و عبادت بکنید. عبادت رو مفسران نوعاً بخوایم جمع‌بندی بکنیم و ادغام بکنیم، آراء نزدیک و هم رو میتونیم در واقع دو تا تفسیر برای عبادت ارائه بکنیم، اونچرا که مفسران ارائه کردن. برخی فرمودن که عبادت و عبودیت یعنی خضوع و همراه تقدیس، هم خاضع باشیم در مقابل معبود، هم او را مقدس بدانیم، یعنی دارای وجود قدسی و فراطبیعی بدانیم، و این همین که اعتقاد به الوهیت و ربوبیت او داشته باشیم، یعنی خضوع به همراه تقدیسی که جنبه الوهیت و ربوبیت درش باشه. این تعریفی است که برخی از مفسران اهل سنت و برخی از اندیشمندان شیعه کردند. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که عبادت از واژه عبد گرفته شده. عبد هم یعنی مملوک. و عبادت که از این ریشه هستش به معنای اظهار مملوکیت هستش. ما عبادت می‌کنیم یعنی داریم مملوکیتمون رو اظهار می‌کنیم و نمایان می‌کنیم. اظهار این که مملوک صرف هستیم، هیچ مالکیتی نداریم، نه در ذاتمون مالکیم، نه در صفاتمون مالکیم، نه در اعمالمون مالکیم. در واقع می‌خوایم بگوییم که ما یک مالک حقیقی داریم که اون مالک حقیقی مالک ذات ما و صفات ما و اعمال ماست و ما داریم مالکیت او رو اظهار می‌کنیم و بیان می‌کنیم. وقت اظهار مالکیت گاهی با زبان است. انسان با زبان مملوک بودن خودش را و مالکیت خدا رو اظهار بکنه، با زبان مربوب بودن خودش را و رب بودن پروردگار عالم رو اظهار بکنه. گاهی اظهار مملوکیت با عمل هستش و این عمل گاهی عمل عبادی است، گاهی عمل غیر عبادی هستش. یعنی وقتی که ما به رکوع میریم در واقع داریم اظهار مملوکیت میکنیم، وقتی به سجده میریم، وقتی که دعا میخوانیم، اینا همه اظهار مملوکیت است در قالب عبادت. پس عبادت کردن یعنی همواره در یاد داشته باشیم، همواره در ذهن داشته باشیم و باور داشته باشیم که چیزی از خودمون نداریم، هر چی داریم از خداست، ما مملوک و عبد صرف هستیم و لذا هر آنچه که داریم از ذاتمان، از صفاتمان، از دارایی هامان همه را باید در اون مسیری که مالک حقیقی ما امر فرموده و اراده کرده مصرف کنیم. گاهی وقتا این عملی که با اون عمل اظهار مملوکیت میکنیم، اون عمل عمل غیر عبادی هست، مثل انفاق کردن، مثل کمک کردن به دیگران که قربتاً الله انجام شود. اگر ما به یتیمی به فقیری کمک میکنیم چون خدا فرموده و از باب این که خدا دستور داده، این باز میشود عبادت، باز میشود اظهار مملوکیت. یعنی من کاری میکنم که تو خواستی، کاری میکنم که تو فرمان دادی. در قرآن کریم این واژه عبادت و مشتقاتش هم به این دو معنایی که عرض کردیم آمده، یعنی خضوع همراه با تقدیس یا اظهار مملوکیت. مثل آیه قال یا قوم اعبدوا الله ما من اله غیره، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین. گاهی واژه عبادت و مشتقاتش در قرآن کریم به معنای اظهار مملوکیت و به معنای خضوع همراه با تقدیس نیومده، بلکه صرفا به معنای اطاعت و پیروی آمده. قرآن میگوید اگر از کسی پیروی کنید که خدا فرمان نداده، شما دارید او رو بندگی میکنید، شما دارید او رو عبادت میکنید، ولو اعتقاد به مالکیتش نداشته باشید، ولو اعتقاد به رب بودن و اله بودن و او رو مقدس ندانید، دارای سلطه غیبی ندانید، صرف پیروی کردن رو قرآن کریم در آیات عبادت شمرده. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. خب معلومه در این آیه میفرماید که عهد کردم که شیطان رو نپرستید. مراد قرآن از اینجا پرستش به معنای خضوع و به معنای سجده کردن یا عبادت کردن نیست، به معنای پیروی کردنه، به معنای اطاعت کردنه. من با شما عهد کردم که از شیطان پیروی نکنید. از پیروی کردن قرآن کریم تعبیر کرده به عبادت شیطان. یا افرایت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی اون کسی که اله خودش را، معبود خودش را هوای نفسش قرار داده؟ هیچ کسی هوای نفسش رو، معبود خودش، اله خودش، یعنی یک امر قدسی و غیبی که باید در مقابلش کرنش کرد، او رو چنین تصوری نداره. انسان ها از هوای نفسشون پیروی میکنن، اطاعت میکنن. منتها قرآن کریم میفهمد که اگر از هوای نفس پیروی کردی، او رو اله خودت و معبود خودت قرار دادی، تو خودت رو هم عبد هوای نفست قرار دادی و این پیروی کردن تو هم همون عبادت است. پس عبادت در قرآن کریم در دو معنا به کار رفته، یکی به اون معنای اول که عرض کردیم، یکی به معنای اطاعت. در روایاتی ما داریم که جامعه بین این دو معنا رو برای عبودیت آوردن، مثل روایت عنوان بصری، حتما ماجراش رو شنیدید، ماجرای مفصلی است. بعد از این که با کش و قوسی وجود مقدس امام صادق علیه السلام او رو به حضور پذیرفت تا از علم حضرت استفاده کنه، عنوان بصری به امام صادق علیه السلام عرض کرد ما حقیقت العبودیت، حقیقت عبادت و عبودیت چیه؟ امام صادق سلام فرمود ثلاثه و اشیاء، سه چیز است. ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله الیه ملکا. اول این که انسان برای خودش ملک قائل نباشد، برای خودش مالکیت قائل نباشد، خودش رو مملوک صرف خدا بداند، هم خودش رو، هم علمش رو، هم قدرتش رو، هم داراییش رو، هر چی که دارد او رو ملک خدا بداند، نه اینکه خود را مالک اونها بداند. بعد فرمود لأن العبد لا یکون له ملک، خاطر اینکه عبد ملکی نداره، نه مالک اعمالش، نه مالک داراییش هست. یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله تعالی به، کسی که عبد شد میخواد به عبودیت برسد و اگر مالی دارد اون رو اونگونه مصرف میکند که خداوند متعال فرموده. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، یکی دیگر از شاخه ها و ارکان عبادت این استش که عبد خودش تدبیر نفس خودش رو نمی کند، تدبیر نفسش رو واگذار به خداوند متعال می کند. یعنی نگاه میکنه خداوند از او چه می خواهد، چگونه او را تدبیر کرده، هر حادثه ای که اتفاق می افتد براش رضایت دارد و توکل می کند و تسلیم است. سومی که و جمله اشتغالهی فیما امره الله تعالی بهی و نهاه و ان، سومین رکن عبادت این استش که همه توجه و هم و غمش این باشد که در دایره اوامر الهی و نواهی خداوند متعال زندگی کند، آنچه را که خداوند امر کرده انجام بده و آنچه که خداوند متعال نهی کرده از او پرهیز بکند. خب عبادت شده این لا اعبد ما تعبدون، یعنی این، یعنی این که من خضوع نمی کنم در برابر اون کسانی که شما خضوع می کنید، من اظهار مملوکیت نمی کنم در برابر کسانی که شما اظهار مملوکیت می کنید، یعنی در برابر معبودهای شما من چنین در واقع کرنشی، خضوعی یا اظهاری ندارم. چرا؟ چون اونها رب نیستن، چون اونها اله نیستن، چون اونها وجود غیبی ندارن، چون اونها وجود مقدس ندارن، سلطه غیبی ندارن، چون اونها مالک کسی نیستن، اونها مالک خودشون هم نیستن، چون مالک چیزی نیستن و وجود غیبی یا سلطه غیبی ندارن، پس من نمیتونم اونها رو پرستش بکنم، نباید اونها رو پرستش بکنم. این مطلب رو خداوند متعال در آیه 22 سوره بقره به صورت مدلل آورد، با دلیل و برهان آورد، فرمود اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یا ایها الناس، ای مردم، بپرستید پروردگاری که شما را خلق کرد و کسانی که پیش از شما بودن اونها را خلق کرد. این آیه میخواد بگوید که باید پروردگارتان را بپرستید، اون کسی که شما را پرورش میدهد، رشد میدهد و تدبیر میکند، و اون کسی نیست جز خالق شما. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، باید الهی را بپرستید که رب شما، و رب شما کسی جز خالق شما نیست و خالق شما هم جز خداوند متعال نیست. چون شما میدانید و باور دارید و اعتراف دارید که خداوند خالق شماست، اینو در سوره توحید عرض کردیم که مشرکان اعتقاد دارند که خداوند متعال خالق اونهاست، لئن سألتم من خلق السماوات والارض یقولون الله، یا اگر قبول دارید شما خالق شما خداست، پس رب شما خداست دیگه. چرا؟ چون ربوبیت چیزی جز خالقیت نیست. ربوبیت یعنی خلق بعد از خلق، تدبیر کردن و پرورش دادن، یعنی آفریدن بعد از آفریدن، اضافه کردن بعد از اضافه کردن. اگر خداوند متعال نطفه انسانی را در رحم مادرش ربوبیت میکنه، یعنی آن با آن داره او رو خلق میکنه، یعنی خلق جدید به او میدهد، داره قدرت جدید به او میدهد، شیء جدید به او اضافه میکنه، تا این به اصطلاح نطفه میشود علقه. بعد تدبیر و ربوبیت به این معناست، مدام به او اضافه میکنه تا میشود مزده، بعد اضافه میکنه تا میشود عظام و یک انسان تام و کامل. اگر خداوند متعال نسبت به بذر گندم ربوبیت دارد، یعنی آن داره به او اضافه میکند، بذر گندم اضافه میشود، اضافه میشود تا میشود خوشه گندم. پس ربوبیت یعنی خلق بعد از خلق. اگر خالق شما خداست، پس رب شما خداست، چون رب یعنی خلق بعد از خلق. اگر رب شما خداست، پس باید خدا رو بپرستید. فرمود لا اعبد ما تعبدون، به این دلیل که باید پروردگارم رو بپرستم، پروردگارم هم فقط خداوند متعال است. معبودهای شما رو هم نمیتونم بپرستم، چون نه مالک حقیقی هستن، نه وجود قدسی و سلطه غیبی دارن. اگر بخواهم هم پروردگار خودم را بپرستم هم پروردگار شما را، اون پیشنهادی که شما دادید در جلسه قبل عرض کردم، پیشنهاد مشرکان که هم خدای خودت رو بپرست، هم بت‌های ما رو بپرست، ما هم بت‌ها رو میپرستیم، هم خدای تو رو میپرستیم. میفرماید اگر که من هم خدا رو بپرستم، هم بت شما رو، در واقع من خدا رو نپرستیدم. چون پرستش خدا یعنی پرستش کسی که مالک مطلق است، رب مطلق است، اله مطلق هستش. اگر من غیر خدا رو هم بپرستم، یعنی اعتقاد به مالکیت مطلق خدا ندارم، ربوبیت مطلق خدا ندارم، پس اصلا من نمیتوانم دیگر خدا رو بپرستم. اینه که قرآن کریم میفرماید که یا خدا به تنهایی باید پرستش شود، یا اصلا خدا پرستش نمیشود. یعنی پرستش خدا با غیر خدا اصلا پرستش خدا نیست. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، بگو من مأمور شدم که فقط خدا رو بپرستم با اخلاص، مخلصین له الدین. چون اگر خدا پرستش خدا با اخلاص نباشد، همراه با جوگان پرستی باشد، اصلا اون پرستش خداوند متعال نیست. در آیات دیگر خداوند متعال به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که اگر تو به این پیشنهاد کافران اعتنا بکنی و بپذیری که هم خدا رو بپرستی هم پرستش بت‌ها رو داشته باشی، تو در واقع یار و یاور کافران شدی. فلا تکونن ظهیرن للکافرین، یعنی همینقدر که شما تأیید کردی معبود اونها قابل پرستشه، یعنی شما دارید در کفر و شرک اونها رو یاری میکنی و یاری کردن اونها روا نیستش. پس فرمود لا اعبد ما تعبدون به این دلائلی که عرض شد از قرآن کریم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما نمیتونید پرستش کنید آنچه را که من میپرستم، چون پرستش خداوند متعال باید مبتنی بر باور باشد، باورهایی باشد که اون باورها رو ندارید. اگر بخواید خدا رو بپرستید باید خدا رو خالق خودتان بدانید، رب خودتان بدانید، مالک حقیقی خودتان بدانید، که این گونه نیست. چون این گونه نیست اصلا عبادت از شما صادر نمی شود، تحقق پیدا نمی کند. شما به صورت ظاهری و صوری می توانید در مقابل خداوند کرنش کنید، ولی اون عبادت خداوند متعال نیست. پس فرمود نه من می توانم خدای شما رو بپرستم، نه شما می توانید خدای من رو بپرستید. در آیه 4 و 5 ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، مفسران سه تا دیدگاه دارن، سه تا تفسیر از این دعایه کردن. برخی از مفسران مثل مرحوم علامه طباطبایی معتقدن که این دعایه مطلب جدیدی نداره، تأکید همون آیه 2 و 3 هستش، تأکید میکنه نوعی مبالغه هست نسبت به آیه 2 و 3. اما دیدگاه دوم این هستش که اون دو آیه اول، یعنی آیه 2 و 3 لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، در اون دو آیه داره نفی پرستش میکنه در آینده، چون میگه لا اعبد و صیغه مضارع است، صیغه مضارع یعنی در آینده تو را پرستش، معبودهای شما را پرستش نمیکنم، شما هم در آینده هرگز خدای من رو پرستش نمی کنید. اما آیه 4 و 5 که الان در محضرش هستیم نفی پرستش میکنند در حال حاضر. بنابراین آیه 2 و 3 میگوید در آینده نمی پرستم خدای شما را و شما هم نمی پرستید. آیه 4 و 5 هم میفهمد در حال حاضر هم نه من خدای شما رو می پرستم و نه شما خدای من رو می پرستید. برخی از مفسرانم قول سومی رو به میان آوردن، اونها میگن که در آیه 2 و 3 کلمه مامای موصوله است و معنای آیه این میشود که آنچرا که شما میپرستید من نمیپرستم و آنچرا که، یعنی خدایی را که من میپرستم هم شما نمیپرستید. اما ما در این دعایه 4 و 5 مای مصدریه هستش، یعنی پرستش من مانند پرستش شما نیست، پرستش کردن من مانند پرستش کردن شما نیست، پرستش کردن شما مانند پرستش کردن من نیست. یعنی در واقع در آیه 2 و 3 میگوید که من کسی را که شما میپرستید نمیپرستم، شما هم کسی را که من میپرستم نمیپرستید. در آیه 4 و 5 میگوید کیفیت پرستش شما هم فرق میکنه، پرستش من یه ویژگی دارد که شما نمیتوانید به اون ویژگی برسید، پرستش شما هم یه ویژگی دارد که اختصاص به خودتون داره، شایسته این نیست که من به اون ویژگی برسم. به نظر ما این دیدگاه اول روشن‌تر است و با سیاق سوره سازگارتره. چرا؟ به این دلیل که این سوره عرض کردیم در مقام اعلام براءت است به عنوان یک سند کلی تا روز قیامت. قرآن با این سوره میخواد اعلام براءت بکنه، اعلام عدم سازش و صلح بکنه میان جبهه ایمان و مؤمنان و جبهه کفر و کافران تا روز قیامت، چون میخواهد یک سند نهایی و جاودانه باشد. سیاق اختضاء میکند، مقام اختضاء میکند که این با تأکید بیشتر ابلاغ شود، با صراحت و تأکید بیان بشه. لذا آیه 4 و 5 رو ما تأکید آیه 2 و 3 می دانیم. در آیه آخر لکم دین و کم ولی دین، اول باید دین رو معنا بکنیم که دین در اصطلاح قرآن به چه معناست. بعد باید ببینیم که در این آیه در واقع مراد از لکم دین و کم ولی دین یعنی چی. دین در قرآن به معنای جزا و قیامت هم آمده، مالک یوم الدین یعنی مالک روز جزا، روز کیفر. این یه معنای دین است که در قرآن کریم آمده. یک معنای دین هم به معنای سنت است، سنت اجتماعی، قانون و روش و سبک زندگی اجتماعی، که از نظر مرحوم علامه طباطبایی دین در اصطلاح قرآن به معنای دوم است. اگر بخواهد به معنای اول بیاید باید یک قرینه ای باشد، اما هر جا دین در قرآن بود و قرینه ای نداشتیم که به معنای جزا است، دین یعنی سنت اجتماعی، یعنی قانون و روش و سبک زندگی اجتماعی. البته در محاورات، در روایات و در میان متکلمین و اینها، دین گاهی به معنای مجموعه باورهای اعتقادی و آموزه‌های اخلاقی و قوانین عملی هم آمده، اما به این معنا در قرآن کریم یا به کار نرفته یا کمتر به کار رفته. دست کم از نظر علامه طباطبایی این گونه است. خب در این آیه دین به معنای سنت اجتماعی، آداب و رسوم، ارزش هاست، سبک زندگی هستش. چون عرض کردیم این سوره در دو حوزه، در دو محور داره اعلام براءت میکنه، یکی در باورها که در قالب پرستش و نفی پرستش آمد، من عبادت نمی کنم چون اون رو معبود نمی دانم، اله نمی دانم، رب نمی دانم، ولی نمی دانم، مالک نمی دانم، باور من چنین است که فقط خداوند متعال شایسته پرستش است و رب است و اله است. در اینجا میخواد به اعلام براءت کنه در حوزه عمل و رفتار، نه باورهای من مثل باورهای شماست، نه پرستش من مثل پرستش شماست، هیچ شباهتی در باورهای من و باورهای شما نیست، هیچ شباهتی در عبادت من و عبادت شما نیست. در این آیه میخواد بفرماید که هیچ وجه اشتراکی بین سنت اجتماعی من و سنت اجتماعی شما نیست. این در واقع بخش دیگری از اعلام براءت است و خداوند متعال در این سوره میخواد بفرماید که شما هم از حیث باورها و ارزشها و افکار باید بیگانه و گسسته باشید از افکار کافران، هم در حوزه رفتار اجتماعی و قوانین و سنن اجتماعی و سبک زندگی باید یک گسست عمیقی بین شما و اونها باشه، یعنی هیچ شباهتی با اونها پیدا نکنید، هیچ اثری از روش زندگی اونها و سنت زندگی اونها در میان شما نباید باشه. این مطلب رو در آیات قرآن کریم به کرات بیان فرمود و دلیلش رو هم ذکر کرد. قرآن کریم می‌فرماید که دینی که خداوند متعال ارائه کرده، دین به معنایی که عرض کردیم یعنی سنت اجتماعی، یعنی قوانین اجتماعی، دین به این معنا قرآن می‌فرماید که باید بر اساس یک حقایق هستی شناختی و انسان شناختی باشه. کسی که می‌خواد قوانین عملی، قوانین اجتماعی وضع کنه، باید انسان رو بشناسه، سعادت و کمال انسان رو بشناسه، ابعاد وجودی انسان رو بشناسه، مراتب زندگی انسان رو قبل از دنیا، در دنیا، بعد از دنیا، در آخرت بشناسه، خدا رو بشناسه، انتظارات خدا رو از بشر بشناسه. کسی میتواند قانون وضع کند که چنین علم جامع و فراگیری داشته باشد و اون جز خداوند متعال کسی دیگری نیست. به همین خاطر خداوند متعال در آیات متعددی میفرماید هر سنتی که در برابر سنت اسلام باشد، سنت الهی باشد، در تضاد با سنت الهی باشد، اون مبتنی بر هواهای نفسانی است، مبتنی بر جهل و جهالت است. لذا در آیه خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید ولا تتبع اهواءهم من بعد ما جاءک من العلم. اون سنت هایی که ما به تو دادیم، اون قوانینی که ما به تو دادیم، اون مبتنی بر علم است، اون چی که در برابر توست و تو رو دعوت میکنن به اون سنت ها و قوانین، اونا مبتنی بر هواهای نفسانی است. ولا تتبع اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اون چه که ما برای شما ترسیم میکنیم از قوانین مبتنی بر علم و واقعیات و عقایده، اون چه که دیگران دارن قوانین و آداب و رسوم و سنت‌هاشون مبتنی بر هوای نفسانی است، یا هوای نفسانی حاکم و پادشاه زورگو یا هوای نفسانی اکثریت جامعه هستش. در دیگر سنت ها، در دیگر ملت ها قوانینی که وضع میکنن یا خواسته اون پادشاه رو تأمین میکنه یا خواسته اکثریت انسان ها رو تأمین میکنه، که بعد در قرآن کریم فرمود اگر از اکثر انسان ها پیروی کنی تو رو گمراه میکنن یا فساد عالم رو میگیره. بعد فرمود که دین اگر بخواهد بشر رو به سعادت رسن، دین حقیقی، هم باید مبتنی بر این باورها باشد، هم تأمین کننده مصالح و سعادت حقیقی انسان باشد، باید قیم سعادت انسان باشد دین. بذار در آیه 43 سوره روم فرمود فاقم وجهک للدین القیم، تو پیروی بکن، متوجه باش و عمل بکن به دینی که قیم است، یعنی استوار کننده است، دینی که مصالح تو رو، سعادت دنیا و آخرت تو رو استوار میکند و پابرجا میکند و تأمین میکند. یا در دیگر آیه فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت میکند به سنت هایی، به قوانین اجتماعی، به دینی که اون دین اقوم است، به سنت هایی که اقوم است، یعنی برپادارنده سعادت حقیقی دنیا و آخرت است. و ویژگی سوم این استش که پیراسته از افراد و تفرید باشد، سنت اجتماعی نباید افراد درش باشد، نباید تفرید باشد. لذا در آیه شریفه فرمود و علالله قصد و سبیل، بر خدا واجب است که دین قاصد رو وضع بکنه، سنت های اجتماعی قاصد. قاصد قصد یعنی اعتدال، یعنی میانه، سبیلم یعنی راه. قصد و سبیل اینجا اضافه صفت به موصوف است، از سبیل القاصد و علالله از سبیل القاصد، یعنی سبیل معتدل، یعنی دین معتدل. اینجا صفت در واقع قبل از موصوف آمده، اضافه به موصوف شده. بر خدا واجب است دینی برای شما بیاورد، قوانینی بیاورد که قاصد باشد، یعنی معتدل باشد، نه درش افراد باشد نه درش تفرید باشد. به همین خاطر در آیات متعددی فرمود چون دین باید چنین ویژگی داشت، ویژگی هایی داشته باشد، کسی جز خداوند متعال نمیتواند دین وضع کنه، سنت اجتماعی وضع کند. الا لله دین الخالص، ملاحظه میفرمایید که جار و مجرور مقدم شده بر متعلق خودش، افاده حذف میکنه، یعنی در انحصار خود خداست وضع دین و تشریع دین. یا وله دین و واسبا، وضع دین، جعل دین، تشریع دین در انحصار خداوند متعاله. حالا که جعل قوانین اجتماعی، سبک زندگی، سنن اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی در انحصار خداست، بنابراین من اون چرا که خدا معین کرده پیروی میکنم، اون دین من است. دین من چنین دینی است، دین شما غیر از این است، دینی است که مبتنی بر هواهای نفسانی است. دین شما رو من نمیتوانم داشته باشم چون دین باطل است، دینی است که مبتنی بر علم و اعتدال و تأمین کننده سعادت نیست. پس اون دینی که این ویژگی ها رو ندارد مال شما، اختصاص به شما داره، به من سرایت نمی کنه. دینی که من دارم با این سه ویژگی هم به شما نمیرسد، چون شما قلبتان مهر خورده و تبعیت از دین من نمی کنید. انشاءالله یه تتمه‌ای داره این سوره برای جلسه بعد. در خدمت شما عزیزان هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.